بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که در زمینه خلقت انسان هست به چند دسته میشه تقسیم؟ این هست آیاتی که مفادش این است که خدا انسان را آفرید در حالی که قبلا چیزی نبود، مثل آیه نهم از سوره مریم که خطاب به حضرت زکریاست، وقتی تعجب کرد از بشارت فرزنداد شدن برای وقت تعجبش خدا می‌فرماید فقط خلق خود من قبل ولم یکو شیئا، تو را آفریدم در حالی که قبلا چیزی ندیدی. یا به تعبیر ساده، انسان از نیستی آفریده شده. البته نه به این معنی که نیستی یک ماده ایست که انسان از آن خلق میشه، یعنی نبوده، هیچ بوده و خدا او را آفرید. در همین سوره در باره کل انسان ها می فرماید اولای از کرال انسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا، آیه 67 از همین سوره مریم. و در آیه اول از سوره انسان یا سوره ده می فرماید هر اتا علم انسان اینو بیان مذکورا، اونجا می تواند چیز ذکر شده ای نبود. حالا معنای این که ذکر شده یعنی چی؟ یعنی چیز قابل ذکری نبود یا چیزی نبود که ذکر شود. به هر حال این سه آیه مفادش این است که خدا انسان را آفریده است در حالی که سابقه نیستی داشته، لاشی. ممکنه توهم بشه که منظور از این آیات این است که هر انسانی وقتی آفریده میشه بدون ماده قبلی دفعتاً از عدم ایجاد میشه و وجودش ابتدایی است به اصطلاح فلسفی، ولی پیداست که منظور آیات این نیست و بهترین شاهدش آیات فراوانی است که می‌فهمند انسان را از خاک، از طین، از ماء خلق کردیم. پس ماده قبلی را قرآن تصریح می‌فرماید. بدون شک منظور این است که ماده قبلی با اعتراف به این که وجود داشته و زمینه پیدایش انسان را فراهم می کرده ولی چیزی می بایست بر اون افزوده بشه تا بشه انسان، که اون در خود ماده نبوده، یک فعلیت جدیدی در ماده پدید آمده که این قبلا نبوده. به اصطلاح فلسفی صورت انسانی یا نفس انسانی که به ماده تعلق میگیره این دیگه در ماده نبود، خاک بود، نطفه بود، ولی انسان نبود. اون چه قوام انسانیت انسان بهش هست، فعلیت انسان بهش هست، یا به تعبیر فلسفی صورت انسانی هست، اون را خدا افاضه فرمود، ابداع فرمود. یک احتمال ضعیفی هم میشه داد که به هر حال اون خاک هم باید بگیم از چی آفریده شده و بالاخره منتهی میشه به این که ماده اولیه کل جهان اون دیگه ابداعی است، اون دیگه ماده قبلی نداره. که لم تک و شیعا به اعتبار اینکه یه وقت عالم ماده هم نبود، چه این احتمالی هم میشه داد ولی این احتمال ضعیف. خب این یه دسته از آیات. آیات دیگه همه تصریح میکنند به اینکه انسان ماده‌ای در این جهان داشته، یک سابقه خلقتی که مربوط به ماده وجود او بوده قبل از پیدایش انسانیتش در همین جهان بوده. حالا چی بوده؟ در این زمینه آیات باز لحنش مختلف. در چند آیه می فرماید منشأ پیدایش انسان زمین بوده، کلمه ارض به کار رفت. از جمله در سوره 11 سوره هود آیه 61 می فرماید هو الذی انشأکم من الارض، شما را از زمین پدید آورد. نظیرش هم آیه 32 از سوره 53 هست هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، منشأ پیدایش شما ارض. در اینجا ماده اولیه به اصطلاح وجود انسان ارض معرفی شد. در آیه 55 از سوره طه می فرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم، شما را از زمین آفریدیم دوباره هم به زمین برمیگردانیم. وقتی از دنیا رفتید روح شما از بدن جدا شد، دوباره بدن برمیگرده به ارض، تبدیل میشه به همین مواد ارضی. ضمناً بیده پرانتز عرض کنم که در اینجا کم مصداقش بدن است. یه وقت مثل اینکه عرض کرده بودم که انسان یا زمائلی که به انسان برمیگرده گاهی مجموع روح و بدن منظوره، گاهی روح تنها منظوره، گاهی بدن تنها منظوره. در اینجا مصداق کن بدن است، برای اینکه روح که بر نمیگرده به زمین، روح بر میگرده به عالم خودش. فیها نعید کن یعنی نعید و ابدا نکن. مشابه این تعبیرات در سوره 71 آیه 17 می فرماید والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از زمین رویاند. خب پیداست که منظور از این رویاندن مثل رویاندن گیاه و درخت و اینها نیست که مثلا تخم شو در زمین بکارن سبز بشه و قلمه شو بزنن مثلا رنگ کنن و توش کنن. یه تعبیر استعاری است، یعنی همینطور که گیاه از مواد ارضی پدید میاد و رشد میکنه و به زنده میشه، شما هم همین مواد زمین بودید که خداوندتون حیات بخشید و رشدتون میاد. اول مواد کوچولو بودید، فرض کنید نمید یا اسپرماتوزوئید، خدا رشدتون داد، رویاندتون تا به صورت انسان کامل درآمدید. یا هنگامی که خاک بودید و خدا اون خاک را درش روح دمید به صورت انسان آدم درآمد، این هم یک انبعاثی از ارض در عالم ماده ارضی بود که حیاتدار شد، جاندار شد، رویش پیدا کرد. این آیاتی بود که منشأ پیدایش انسان را زمین تعبیر میکنه. مشابهش یه دستی دیگه از آیات هست که منشأ پیدایش را تراب میفهمه، که البته بخشی از زمینه. از جمله آیه 37 از سوره کهف اکفرت بالذی خلقک من تراب، که البته اینجا خطاب به شخص ولی با الغاء خصوصیتی که تطبیع هست، این الغاء میفهمیم که منظور فرقت همه انسان هست که از تراب. یعنی پنجم از سوره حج اینا خلقناکم من تراب، باز آیه 20 از سوره روم و من آیاته ان خلقکم من تراب، آیه 11 از سوره فاطر و الله خلقکم من تراب، آیه 67 از سوره مؤمن هو الذی خلقکم من تراب، و بالاخره آیه 59 از سوره آل عمران که در مورد حضرت آدم هست، به خصوص خلقه من تراب. این ها هم یه دسته از آیات هست که منشأ را تراب ذکر می‌کنه. در 4 آیه منشأ پیدایش انسان سلسال یاد شده که 3 در سوره هجر و 1 در سوره الرحمن. آیه 26 و 28 و 33 از سوره هجر منشأ پیدایش انسان را سلسال می‌فرمایند. من سلسال من همه این مسنون. و در آیه 14 از سوره الرحمن می‌فرماید خلق الانسان من سلسال کالفخار. درباره کلمه سلسال مفسرین و اهل لغت بحثایی کردن که تفصیلا به اونها نمیخوایم بپردازیم. حاصل همه این بحث ها این است که گل خشک را بهش میگن سلسال. حالا ریشش از چیه هست، مناسبت این که گل خشک سلسال نامیده میشه چیه، چند اندازه خشکی باید داشته باشه تا بهش بگن سلسال، اینها این چیزایی است که مورد اختلاف بین مفسرین و لغویین هست و نتیجه قطعی از اینا به دست نمیاد. اون چی میشه به طور قطعی ابراز کرد اینه که سلسال یعنی گل خشک. شاهدش همین است که در سوره الرحمن تشبیه میفرماید سلسال را به فخار. فخار یعنی سفال، گل پخته که ما در فارسی میگیم سفال، در عربی میگن فخار. گل خشکی که مثل سفال بود، از چنین گلی انسان آفریده شد. البته بعضی خیال کردن که فخار یعنی کوزه‌گر یا سفالگر و خیال کردن که این خدا خودشو تشبیه میکنه به کوزه‌گر، میگه ما انسان را از سلسال آفریدیم همونطور که کوزگر مثلا می آفریند. خب اینا مال عدم آشنایی با ادبیات عربی است. خوبه کسانی که میخوان درباره قرآن بحث بکنن حداقل آشنایی با ادبیات عربی داشته باشن. سلسال کالفخار، گل خشکی که مثل سفال است. بله در اصطلاح فارسی به کوزگر یا به آجرپزا میگن فخار، ولی در عربی فخار به خود سفال میگن. برحال این معنای سلسال در اون آیات سوره هجر علاوه بر سلسال دو تا دیگه تعبیرم به کار رفته. من سلسال من همه این مسنون. درباره هر یک از اینها هم باز بحث های ادبی شده لغوی که همه منظور چیه. بعضی گفتن منظور از همه لایه، مثلا وقتی سیل تهنشین میکنه اون لایه‌ای که روی زمین میمونه اونا بهش میگن همه، یا لایه هایی که در کنار چوب ها مثلا میمونه. بعضی گفتن منظور از همه لجن است، یا گل سیاه، گل کبود رنگ. درباره مسنون هم باز اختلافاتی هست که منظور از مسنون چیه. بعضی گفتند منظور از مسنون یعنی گلی که بدبو هست. ثم الماء مثلا یعنی تغییر رائحتو. اون وقت معراش میگه که یعنی از لجن بدبو. بعد گفتن مسنون به معنای قالب ریزی شده هست. باز مواردی در استعمالات عربی رو شاهد آوردن در اینکه سنه به معنای قالب ریزی کردن است و بالاخره بعضی گفتن سنه به معنای پرداخت کردن، خلاصه سیغل زدن، پرداخت کردن، مثلا یه جایی را که گچکاری میکنن پرداختش که میکنن که خوب سیغلی بشه، براق میشه، اینجا کلمه این سنه را به کار میبرن. به هر حال درباره مسنون هم اختلافاتی هست، شاید وجه اقرب این باشه که بگیم گل وقتی مالش داده میشه و خوب چسب میاد، اون حالتی که خوب مالش داده شده که لازمش هم فرض کنم یک نوع سیغلی در خود گل هم هست که خوب اجزایش در هم خلاصه فرو میره، جا میفته و دیگه هیچ زبری نداره، با سفال هم مناسبه، گلی که سفال ازش میزنن میسازن چنین گلی هست، گلی که باش خشت میزنن اون سفال نمیشه، باید خیلی مالش داده بشه. شاید اقرب وجود در معنای مسنون این باشه. پس از مجموع این دست از آیات برمیاد که یک گل فرض کنن مالش داده شده خشکی، چنین چیزی انسان، ماده اولیه خلقت انسان چنین گلی بود. یه دست دیگه از آیات هست که ماده خلقت انسان را تین معرفی می‌کند. در سوره انعام آیه دوم می‌فرماید هو الذی خلقکم من طین. در سوره سجده آیه هفتم می‌فرماید و بدا خلق الانسان من طین. در سوره صافات آیه یازده می‌فرماید انا خلقناهم من طین لازب، گل چسبناک. در سوره اعراف از قول ابلیس نقل می‌فرماید که وقتی خدا بهش فرمود چرا سجده برای آدم نکردی، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. باز در سوره صاد آیه 76 از قول ابلیس نقل می‌فرماید قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. در سوره اسراء هم آیه 61 باز از قول ابلیس می فرماید قال اسجد لمن خلقت طینا. این هم آیاتی است که درباره طین هست که مبدأ خلقت انسان طین. یه دسته دیگه آیات مبدأ خلقت را ما معرفی می کنند، از جمله آیه 54 از سوره فرقان و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. که دیروز هم اشاره کردم به اینکه این ماء قابل دو تفسیر هست، یکی ماء به اصطلاح عرفیش که همین آب مطلق هست، آب آشامیدنی، و یکی هم ما منظور نطفه باش. اگر معنای اول منظور باشه از قبیل آیاتی میشه که همه موجودات زنده از آب خلق شدن، مثل آیه 30 از سوره انبیاء و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای را از آب قرار داده. و آیه 45 از سوره نور والله خلق کل دابت من ما، هر جنبنده ای را خدا از آب آفرید. ولی احتمال قوی ترین است که منظور از ما یکی مبدع خلقت انسان است، مبدع اقربش باشه که همون نطفه باشه. و شاهدش این است که در بسیاری از آیات از نطفه تعبیر به ماء مهین، ماء دافق شده، از جمله در سوره 77 آیه 20 می فرماید الم نخلقکم من ماء مهین، و همینطور در سوره سجده آیه 72 ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، و در سوره 86 آیه 56 می فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. پس اطلاق ماء بر نطفه در قرآن غریب نیست، چیز بیگانه ای نیست، تعبیر آشنایی است بر قرآن. پس این احتمال که بگیم جعل من الماء بشرا هیچ بعدی نداره که منظور همون نطفه باشه. بعد خواهیم گفت که اگر این، یعنی اون آیاتی که صریح هست در این که انسان از نطفه آفریده شده یا از ماء مهین، و همچنین این آیه بنابر این که منظور از ما نطفه باشه، این عمومیت نداره. مثلا حضرت عیسی از نطفه پدر خلق نشد، حضرت آدم هم اونطور که بعد خواهیم گفت از نطفه آفریده نشده. این آیات جریان طبیعی خلقت انسان را بیان میکنه، و اما اون افراد استثنائی که به طور خارق عادت آفریده شدن، اونها از سیاق این آیات خارج و یا حد اکثر بفرمایید عام نیست که تخصیص خود یا مطلقی است که تغییر شد. یه دسته دیگه از آیات منشأ خلقت انسان را نطفه بیان می‌فرماید، از جمله آیه 4 از سوره نحل خلق الانسان من نطفه، آیه 77 از سوره یاسین اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، آیه 2 از سوره 76 انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، آیه 19 از سوره 80 من نطفه خلقه فقدره، آیه 38 از سوره 75 الم یک نطفه من منی یمنا، و آیه 46 از سوره 53 و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنا. و میتونیم آیه 58 از سوره واقعه هم را از همین قبیل حساب کنیم، افرائیتم ما تمنون، اون چرا امنا می کنید، قطرات آبی را که می ریزید، آیا این را شما می آفرینید یا خدا می آفریند؟ انتم تخلقونه، یعنی تخلقونه انسانا، ام نحن الخالقون. در بعضی از آیات تراب و نطفه با هم جمع شده، اول می فرماید از تراب بعد از نطفه، از جمله آیه 5 از سوره حج، آیه 11 از سوره فاطر، آیه 67 از سوره مؤمن و آیه 37 از سوره اسراء. درباره این آیات ابتداءً دو وجه به نظر می‌رسه، یکی این که مراحل خلقت هر فردی را جداگانه می‌خواد بفرماید، یعنی تراب است که تبدیل به مواد غذایی میشه و مواد غذایی تبدیل به نطفه میشه. پس تراب مقدم است بر نطفه، تراب مبدأ نطفه است و نطفه مبدأ انسان، تراب مبدأ بعید است، نطفه مبدأ قریب. و یا به این لحاظ که چون حضرت آدم از تراب آفریده شده، هر انسانی هم منتهی میشه وجودش به حضرت آدم، پس مبدع آفرینش آدم مبدع آفرینش دیگران هم خواهد بود. ابتداعا در این آیات این دو احتمال به نظر میرسه. شاید در بعض آیات احتمال اول اقرب باشه، در بعض آیات احتمال دوم اقرب باشه. به بعضی دیگه از آیات که اشاره کردم شاید کمک بکنه به اینکه بتونیم بفهمیم که در کجا، در کدام آیه، کدام معنا مراده. و به هر حال هر دو معنا فی حد نفسه صحیحه، منتها سیاق آیه کدام معنا را اراده کرده شاید قرائنی به دست بیاد که یکیشو تعیین کنه. در میان آیاتی که درباره منشأ پیدایش انسان بحث شده، بعضی کاملا روشن است که در خصوص حضرت آدم است، یا تصریح به این معنا شده و یا اینکه از سیاق آیات میشه به دست آورد. مثلا آیه‌ای که در سوره آل عمران بود که مثل آدم خلقه من تراب، این دیگه صریح هست که در خصوص حضرت آدم هست. البته نمی‌بینیم معنا که نفی کند خلقت دیگران را از تراب، اما مفاد اصلی آیه درباره حضرت آدمی، متعرض دیگران نیست، نه نفی می‌کنه نه اثباتی، فقط نقطه نظر آیه به شخص حضرت آدم. نظیر این آیه را میشه چند تا آیه دیگه قرار داد که از سیاق آیات به دست میاد که منظور شخص حضرت آدمه، نسبت به دیگران ساکته، نه نفی میکنه نه اثبات. از جمله آیاتی که در مورد شیطان بود اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، پیداست که ابلیس مأمور بود که برای حضرت آدم سجده بکنه، بعدم مؤاخذه شد که چرا سجده نکردی، هنوز انسانهای دیگری نبودن. و دلیلی هم نداریم که شیطان مأمور بوده که برای بنده و جناب عالی هم یا برای مثلا محمد رضا خان و شمر و صدام هم مثلا سجده بکنه، یه همچه دلیلی نداریم. اون چه مأمور بود که ابلیس سجده بکنه، سجده حضرت آدم بود، بعدم مؤاخذه شد که چرا سجده نکردی و به همین خاطر هم طرد شد و مورد لعن قرار گرفت. یه جریان خاصی بود و گذشتی. وقتی هم سوال میشه که چرا سجده نکردی، میگه اسجد لمن خلقت طینا، لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من همه این مسنون. این جور آیات که آیه 61 از سوره اسراء و آیه 12 از سوره اعراف و آیه 76 از سوره صاد باشه و همچنین آیه 33 از سوره هجر که از قول شیطان نفی شده، پیداست که درباره خصوص حضرت آدم. و همینطور دو آیه 61 از سوره اسراء و آیه 12 از سوره اعراف و آیه 76 از سوره صاد باشه و همچنین آیه 33 از سوره هجر که از قول شیطان نفی شده، پیداست که درباره خصوص حضرت آدم. و همینطور دو تا دیگه آیه ای که در سوره هجر بود، آیه 26 و 28، اینی خالق بشرا من صلصال من همه این مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این پیداست درباره حضرت آدم. و همچنین آیه 14 از سوره الرحمن، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اونی که مستقیما از صلصال کالفخار خلق شده از آدم بود، ماها که اگر از تراب هم خلق شده باشیم همه سلسال کلفخار نبودیم. مواد خاکی که به تبدیل به غذا میشه و بعد به صورت نطفه در میاد که همیشه سلسال کلفخار نیست، بلکه هیچ وقت نیست. اگه گلی اونجور سیقلی و عرض کنم خشک باشه گیاهی روش نمیرویه و ماده غذایی نمیشه. پس اون سلسال کلفخار در مورد حضرت آدمه. اگر دیگران هم نسبت داده میشن به سلسال کلفخار به واسطه حضرت آدمه، چون حضرت آدم از سلسال کلفخار خلق شده، فرزندانش هم از او خلق شدن، به واسطه منتهی میشه طریقتشون به سلسال. وگرنه همه انسان ها که جداگانه از یه سلسال دیگری خلق نمیشن. و همینطور آیه هفتم از سوره سجده که میفرماید و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله، اونم پیداست که فرق گذاشته بین انسان اولی و نسل انسان. انسان اولی رو میفرماید بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. نسل اون انسان اولی از ماء مهین است، ولی خود اون انسان اولی از طین است. این هم سیاق آیه کاملا و این مطلب دلالت. این یه دسته از آیاتی است که صریحا یا به قرینه سیاق مقصود از خلقت از طین یا تراب یا سلسال شخص از آدم است. البته به قرینه آیات دیگه میشه تعمیم داد نسبت به دیگران به این لحاظ که همه به او منتهی میشن. یه دسته دیگه آیات هست که جمع فرموده، البته بعضیش از همین آیاتی هم بود که اشاره کردم، منتها با توجه به بخش دیگری از آیه یا زیل آیه. هم انسان اولی را میفرماید و هم نسل او را، که روشنترینشون همین آیه اخیر از سوره سجده بود، آیه هفتم. بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله. نسل همیشه در موردی گفته میشه که یک موجود زنده از موجود دیگری پدید بیاد. اگر فرض کنیم یه موجود زنده‌ای که از موجود زنده دیگری پدید نیاد ولو از ماده بیجانی خلق بشه، نمیگن نسل اون ماده بیجانه. فرض کنیم که این را قطعی تلقی کنیم که از آدم بلاواسطه از خاک آفریده شده. اگه چنین چیزی باشه که البته به اعتقاد ما همینطوره، در اینجا نمیگن آدم از نسل خاک است. نسل در اینجا به کار نمیره. نسل در موردی به کار میره که یک موجود زنده از موجود زنده دیگری از نطفه او خلق بشه. ما میگن از نسل اوست. قرآن میفرماید نسل انسان از نطفه است. خب من جعل نسل بود. اگه خود آدم هم از نطفه بود در باره او هم میفرمود تفصیلی که قرار قائل شده بین بدء خلق انسان میفرماید از طین است و بین نسل اینجا از ماه مهین است، کاملا روشن میکنه که در مقام تفصیل. پس هم خلقت انسان اولی را متعرض هست که از خاک است، از طین است، و هم سایر انسان ها که از نطفه هستند. مشابه این جمع در چند تا دیگه آیه هم هست که نام را مورد بررسی قرار دید. یکی آیه پنجم سوره حج است که یک بخشیش را به مناسبت خلق از تراب اشاره کردن. حالا آیه را به صورت تام مطالعه می‌کنیم. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة لنبین لکم. و نقر فی الارحام ما نشاء و الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. پیداست که آیه در مقام استدلالی است برای زنده شدن انسان در روز قیامت. بعد ان کنتم فی ریب من البعث، اگر درباره زنده شدن انسان در روز قیامت، برانگیختن انسان، برانگیخته شدن انسان بعد از مرگ شکی دارید، در این باره بیاندیشید. ببینید ما شما را از چی آفریدیم. اگر میگید چطور میشه که انسان وقتی مرد دوباره زنده میشه، ببینید شما تا حالا زنده هستید خودتون چی بودید؟ مگر موجود بیجانی نبودید که زنده شدید و وقتی مردید دوباره میشید موجود بیجانی؟ چه معنی داره که دوباره هم زنده میشه؟ یعنی به زمینه یک کبرای متوی که حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اگه میشد ماده بی جانی زنده بشه به شکل شما در بیان، حالا وقتی مردید چه فرق میکنه؟ مثل ماده اولیهی که شما مرده بود و بی جان بود، همونطور که در اونجا جایز بود که زنده بشه، نه جایز بود که واجب بود، یعنی واجب بحث به وقوع ایجا وجوب بلغیر در روز قیامت هم همینجا موجب استبعادی نباید بشه. سیاق آیه در این مقامه. ولی خب حالا ما به کل آیه و اینکه در چه موقعیتی است کاری نداریم. به اینجاش که میفرماید بیاندیشید در این باره که انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، مراحل مختلف پیدایش انسان را ذکر می‌کنند. اول از خاک، مرحله بعدی من نطفه، که در بعضی از آیات هم تصریح شده که شما مراحل مختلفی دارید. در بعضی جاها داریم خلقکم اطوارا، یعنی طورا بعد طور، یا در بعضی آیات داریم خلقا من بعد خلق. اینجا تفسیر اون اطوار و خلقهای بعد الخلق را ذکر فرموده که چگونه شما خلقهایی پشت سر هم داشتید، تطورات و تحولاتی در ماده آفرینش شما پدید آمده تا به اینجا رسیدید، و در هر مرحله ای خداست که این دگرگونی ها را به وجود میاره، خلقتی بعد از خلقت به شما میده، فعلیتی بعد از فعلیت به شما عطا میفرماید. مرحله اولیه‌ای که قرآن ذکر می‌فرماید تراب، بعد نطفه، بعد علقه، بعد مصبه. علقه را گفتن به این مناسبت میگن که حالت بستگی داره. البته بعضی احتمال دادن که چون علق به معنی زالو هم به کار میره و نطفه در یک حالت خاصی شکل زالو داره، یا قبل از مثلا اسپرماتوزوئید شکل زالو داره، به این مناسبت علق گفته میشه. بعضی گفتن نه، نطفه در ابتدا حالت استقرار در رحم نداره، ولی بعد در مرحله کاملتری به دیواره رحم میچسته، به این مناسبت که متعلق میشه به دیواره رحم بهش میگن علق. و بعضی گفتن چون به صورت خون بسته ای در میاد. به هر حال اون چه مسلمه این است که بعد از مرحله‌ای که قرآن اسمشو نطفه میذاره، که همون قطره‌ای از منی هست، اونم نه کلش بلکه بخشی ازش، بعد از اون یک مرحله جدیدی برای نطفه پیدا میشه که اسمش علقه هست. حالا به چه مناسبت گفته میشه؟ بعد از این که ما مصداقش رو فهمیدیم دیگه خیلی احتیاج نداریم به این که مناسبت تسمیهش را ببینیم چیه. آیا چون شبیه خونه بسته است
بریم تحقیق کنیم آیا واقعا شبیه خونه بسته میشه یا نه. بعضی دوستان نه چنین چیزی نیست، اینطور نیست که واقعا بعد از مرحله نطفه مثل خونه بسته باشه، نه اینجوری شکل نیست. پس مناسبتش همون تعلق به رحم است که آویخته به رحم میشه، میچسبه به رحم. به هر حال منظور مرحله ایست بعد از حالت نطفه بودن. بعدش مضغه اسمش را قرآن میذاره، مرحله بعد را. اینم گفتن که البته مضغه از ماده مزغ به معنی جویدنه، به این مناسبت که شبیه گوشت جویده شده است، به گوشتی که کاملا له شده باشه به این شکل در میاد. تعبیری که احتیاج به توضیح داره تعبیر بعدی است، مخلقت و غیر مخلقه. این یعنی چی؟ بدون شک منظور این نیست که هر انسانی هم از مضغه مخلقه خلق میشه هم از مضغه غیر مخلقه، که اینا دو مرحله باشه برای مضغه. منظور این است که مضغه بعد دو قسم میشه، یعنی در مرحله تکاملش گاهی به صورت مخلق در میاد و گاهی در نمیاد دیگه. وقتی به اون صورت مخلق در نیامد دیگه ثابت میشه، دیگه به صورت جنین در مرحله تکون جنین قرار نمیگیره. شبیه اون مطلبی که بعد میفرماد و من کن من یوتوفا و من کن من یورد دایلا ارزال الامور، که انهو اینجا هم فرموده بود که بعد از این که مزغه شد، من الغم مزغه ما یسیر و مخلقت هم و در مسیر تکامل قرار میگیره. بعضی از مزغه هم هست که من به حد مخلق بودن نمیرسه و طبعا دیگه ثابت میشه. پس هر انسانی از مزغه مخلق خلق شده، نه این که بعضی از مخلق بعضی از غیر مخلق و بعضی ها از یا مثلا همه هم از مخلق و هم از غیر مخلق خلق شده. خب حالا مخلق یعنی چی؟ درباره همین تفسیر این کلمه هم بین اهل لغت و تفسیر اختلاف. بعضی گفتن تخلیق به معنی تسویه هست، اگر خلق العود سواه بود، چوب را وقتی مثلا چوب کجی باشه راستش رو بهم میگن خلق داری، یا ناهمواری داشته باشه مثلا نجار صافش بکنه میگن خلق داری. پس مخلقه میشه معنای مسوات. در بعضی از آیات هست که مسواه، و اینجا هم مزغه که میرسه بعد از مزغه مرحله کامل ترش تسویه مزغه هست. بعضی هم گفتن منظور تصویره، اون هم به همین مرحله منطبق میشه. حال پس بعد از مضغه گاهی جنین به حدی میرسه که اعضایش متمیز بشه، تصویر درش پیدا بشه و گاهی نه، در همون حد ثابت بشه، اون میشه غیر مخلق. به جای این مخلق در بعضی از آیات مرحله پیدایش عزم و لحم را ذکر فرموده
که اون هم باز یک معنا منطبق میشه بر همون مرحله تصویر و تصویر. در اینجا یه جمله معترضه ای اضافه میفرماید: من مزغت مخلقت غیر مخلقه لنبین لکم. این تعلیل ها شاید در بعض جای دیگه هم عرض کرده باشم، معناش این نیست که همه این کارها فقط به همین هدف انجام گرفته، ما شما را خلق کردیم لنبین لکم. این جمله ها گاهی برای توجه دادن یه مطلبی است که مورد غفلت قرار میگیره. مطلب به اینجا تمام نمیشه، یک جمله معترضه است در اینجا ذکر میشه، توجه شما رو جلب کنید، به این بیان توجه داشته باشید، خوب دقت کنید، بعد باز ازامه میگه و نقل رو فی الارخام ما نشاء الى اجل مسمى. ظاهرا منظور از این تعبیر نقل رو فی الارخام ما نشاء همینه که بعد از مرحله مخلق شدن یا در همین مرحله هست که مرد و زن بودن، پدر پسر و دختر بودن نطفه جنین ظاهر میشه، اندامش وقتی کامل شد طبعا مرد و زنیش هم مشخص میشه. هر چه بخواهیم، حالا بخواهیم پسر باشه پسر، بخواهیم دختر باشه دختر، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. نقر رو فی الارحام ما نشاء، هر چه بخواهیم در رحم قرار میدیم، اگر خواستیم پسر اگر خواستیم دختر. الى اجل مسمى، که اون زمانی که باید جنین در رحم باشه که معمولا حدود 9 ماه. ثم نخرجکم طفلا، به صورت کودکی نوزادی شما متولد میشید. مرحله بعدی باز ادامه میدیم آفرینش شما را. ثم لتبلغوا اشدکم، تا به حد رشد کاملتون برسید. بعد از این و من کن من یتوفا، بعضی در حال جوانی از دنیا میرن، به حد رشدشون که رسیدن از دنیا میرن، یا به در سن مثلا کهولت. و من کن من یرد و الى ارزل العمر، بعضی ها هستن که عمرشون را ادامه میدیم تا به یک حدی که به یک حالت حیات هستی میرسن، حیاتی که توامی با ضعف و فرسودگی و کم شدن قوای ادراکی و اینهاست. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا اونجا ممکنه برسه انسان در سیر نزولی بدنی که اونجا دانسته فراموش کنه. این مراحل خلقت انسان، خلقاکم اطوارا، اینجوری است، از تراب شروع میشه، این مراحل رو میگذرونه و به اینجا هم ختم میشه. این خلقت انسان در دنیاست. خب نکته ای که تذکر دارم که خلقت از تراب در مورد هر انسانی است یا در مورد انسان اولی است فقط؟ وقتی میگه خلقکم من تراب، در اینجا منظور چیه؟ یعنی هر نطفه ای از تراب خاصی خلق شده، یا چون همه انسان ها از آدم هستند و آدم از تراب بوده میفرماد خلقکم من تراب؟ در این آیه ظاهرا دو احتمال به حال خودش باقی است، قرینه ای که تعیین کند دقیقا که حتما اینه یا اون از آیه به دست نمیاد، تا حدی که بنده موفق شدم در این باره دقت کنم. آیه دیگری هست در سوره مؤمنون، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. در این آیه است که به جای مخلقه و غیر مخلقه تعبیر فرموده که مضغه تبدیل به عظام میشه و روی عظام گوشت رویانده میشه. ثم انشأناه خلقا آخر، که این تعبیر در فقط یک مورد در قرآن وارد شده، همین آیه است که این شکل ثم انشأناه خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین در همین. بعضی احتمال دارن که این انشأناه خلقا آخر باز هم دنباله همون عزم و لحم و اینها، بعد هم یه جوری دیگه خلقش میزنه، ولی بعضی تأکید میکنن که نه، این خلقا آخر منظور دمیدن روح هست و نه تنها دمیدن روح درش استفاده میشه، بلکه اتحاد روح و بدن و این که روح جسمانی جلوهوریس هست، این هم از آیه استفاده میشه که شاید به مناسبت دیگری در باره این نظر صحبت بکنه. آیه دیگری هم هست در سوره مؤمن آیه 67، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، بعد دیگه مضغه و مراحل بعد اینا رو ذکر می‌کنه، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدتکم ثم لتكونوا شیوخا و منکم من یتوفا من قبل. بعضی هم قبل از اینکه به مرحله شیخوخت برسن از دنیا میرن، ولی تبلغوا اجلا مسمى، و به هر حال همه شما به یک اجل مسمی خواهید رسید، ولعلکم تعقلون. این باز ولعلکم تعقلون شبیه لنبین لکم اونجاست، ما اینهایی را که این کار را که کردیم اینها همه حکمت ها داره، از جمله می بایست که شما به این باره بیندیشید و از این بیانی که ما براتون کردیم در باره خلقت عقلتون را به کار بیندازید تا نتیجه بگیرید، هم برای خداشناسی، هم برای معاد و هم برای بسیاری از مسائل دیگه که در این باره می تونید استفاده کنید. البته غالب آیاتی که در این باره هست در باره معاد هم که توجه به کیفیت خلقت پذیرفتن معاد را آسون میکنه، اون استبعاد ها را رفع میکنه. ولی نکته های دیگری هم میشه استفاده کرد که حالا محل بحث ما نیست. پس مجموعا از این آیات به دست اومد که قرآن کریم مبدأ خلقت انسان را گاهی به صورت هر فردی به طور طبیعی بیان میفرماید که همه از نطفه هستند و نطفه مراحل را پیدا میکنه تا میرسه به جنین کامل. گاهی توجه دارد به خلقت اولیه انسان، یعنی اولین فرد، و گاهی هر دو را جمع میکنه. اون چی یقینا هر دو درش جمع شده آیه 7 سوره سجده، اون چه احتمالاً هر دو درش جمع شده این 3 آیه دیگه بود، سوره حج و سوره مؤمنین و سوره مؤمن. بنابراین که خلقتم من تراب یعنی همون ترابی که آدم ازش خلق شد، و بعضی آیات هم مال خصوص حضرت آدم هست که اونها هم عرض کردن. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین. Amen.